یه حرفایی زدیم در مورد باتای، حرفامون هم قرار پراکنده بود. البته ماهیت اندیشه باتای اینه، باتای خودشه کتاب فلسفی مدون نداره، مجموعه از نوشته‌های پراکنده هم هست، البته خیلی از اون نوشته‌های ادبیش که داستان و اینا، و همین حرفایی هم که پراکنده زدیم از جای مختلف استخراج کرده بود. برای گفتم اگه علاقه من هستیم به بحث باتای، این کتاب خودآگاه هگلی پس از آخرین فرانسوی میتونه کمکتون بکنم. در مورد باتای این نکته برای ما مهمه که باتای هم هگلیه هم زده هگلی، مثل آدورنو ولی به شکل غیر آلمانیش، به شکل فرانسویش. این که من میگم فرانسوی آلمانی، دیگه امروز شما الان میدونید منظور من چیه. یه روحیه ای داره نوشتار فلسفی آلمانی، یه روحیه ای داره نوشتار فلسفی فرانسوی. این هم تحت تاثیر ادبیاتشون، جهان‌بینی، فرهنگ، سیاست، خیلی چیزا. به این معنی باتای هم زده هگلیه، یعنی منتقد هگله، هم خودش هگلیه. اتفاقا باتای نفی رو از هگل میگه. یه مقاله‌ای داره دریدا که خیلی مقاله مهمیه واقعا، این اصلا میشد یه روز یه ترم آدم این مقاله رو تدریس کنه برای نسبت باتای و دریدا. این کتاب نوشتار تفاوت که خب خوشبختانه اخیراً ترجمه شد، ترجمه خوبی هم هست. یه فصلی داره که من براتون فرستادم به اسم فصل هست از اقتصاد محدود شده به اقتصاد عام، هگل گرایی بی قید و شرطی هم چیز، هگل یعنی سوی داد روزه. من اینجا به اسم دریدا باتای بی دیفه یک، یک هگل نیست بی قید و شرط ترجمه کرد. این متن خیلی عمیقی، خیلی متن بزرگی، متن دریدا تو همین کتاب هم که بهترین متن هست. یه متن دیگه این کتاب، همون مقاله که هفته پیشم در مورد صحبت کردیم، وایلنس اند متافیزیکس، هم این توه که از مقالات هم کتاب. اول این کتاب، ببینید دقیقا اولین نقل قولی که این مقاله آورده چیه؟ از جورج باتای نقل قول آورده. او یعنی هگل نمیدانست یا ندانست تا چقدر حق داشته است. این خیلی جمله مهمیه دیگه، خیلی گویاست. یعنی خود هگل هم نمیدونه که تا چقدر حق داشت. یعنی چی؟ یعنی چی به نظر شما؟ او حالا هگل، این معتبر اصلا خود هگل هم نمیدونست که تا چه حد حق داره یا حق داشت. ببینید یه آدمی در مورد یکی دیگه میگه که خیلی مهم، خود اونم نمیدونه که تا چه حد حق داشت. این جمله متناقضیه دیگه، که بالاخره حق داره یا نداره.
یه دوگانه نقد هگل و تصدیق هگل تو این جمله است. یعنی یه هگلی داریم، ما باتای داریم هگل رو نقد میکنه، رابطه نفذی داره باش، از این طرف خودش هم هگلی، هگل گراست، زیده اصلا هگلیانیزم جا میشه. خب یه فهم ساده انگارانه دم دستی ترین چیزی اینه که خب برحال باتای یه چیزایی رو هگل رو داره نقد میکنه، یه وجودی از هگل رو نفس میکنه. این جمله نیست، این جمله است که خب هگل بخشی بر برخی بخشش، هگل هم تا حدی حق داشت. ببین هگل تا حدی حق داشت میشه خب هگل یه جای درست میگه جای غلط. هگل حق داشت یعنی من کاملا هگل گرام، هگل ناحق بود هم میشه من هگل رو قبول ندارم. با تا هیچ کمه ستاره نمیگه، میگه خود هگل هم نمیدونست چه حد حق داشت. این فراتر از اینه که گفت، یعنی همه که گفته شده بزنیم کنار هم دیگه. با تا میگه هگل حق داشت اما خودش نمیدونه چقدر حق داشت. یعنی باتا اینجوری است که بخش از هگل رو نقد کنه، بخش ارث کنه. دقیقا همون وجهی که هگل حق داره، یعنی مثلا مفهوم نقد که باتا از هگل میگیره، دقیقا در همون بخشی که هگل نمیدونه تا چقدر حق داره. دو تا چیز نیستن. یعنی در هم باتا همون هگل رو، باتا همیشه هگل بنزه کافی رادیکال نبود. حرفش اینه دیگه. هگل بنزه کافی کجا رادیکال نبود؟ همون جایی که باید هگل رو نقد کنه، همون جایی که باید رادیکال بشه، نه یه چیز دیگه. این منظورم چیه؟ مثلا بخش دیگه از هگل رو نقد نمی‌کنه، یه بخش دیگه از هگل رو دفاع کنه. همون جایی رو نقد می‌کنه که دفاع می‌کنه. میگه هگل اتفاقا مفهوم نقد خیلی مهمه برای واقعی رسیدن به حقیقت، که برای هگل هم کلیدیه. اما هگل همون جا که این مفهوم مهمه، اونقدر نقد رادیکال نکرد که من می‌خوام رادیکال کنم. به همین دلیل اسم عنوان دیگه فصل اینه، یک هگل گرایی بی قید و شرط. یعنی هگلی تر از خود هگل. حالا این هگلی بودن برای باتای خب تاکید روی امر نفی، دیالکتیک، رادیکالیته و این چیزا، ولی خب چون یه گفتگویی هم حاصل شد، به نظر این گیرایی پیدا شد. کل فلسفه باتایی، اندیشه باتایی. هگلیه که رادیکال شد، نه جدا شده تیکه پاره. چون کتاب داره بندازه کرچه، عنوان کتابش اینه، نقل معزوم میکنم، اون چیزهایی که از هگل مرده است و اون چیزهایی که از هگل زنده است. چه چیز از هگل؟ بخشی از هگل میگن مرده، بخشی زنده. این نیست روی کرده باتال یا آدورنو یا دیگران، میگن دقیقا همون بخشی که زنده است رو باید نقد کرد. این اصلا همون نقطه قوته. خود هگل نمیدونه تا چقدر حق داشت، یعنی که هنوز خود هگل اونقدر رادیکال نشده دقیقا اون نقطه قوته خودش. خب حالا این چیه؟ همین در واقع چیز اولش رو بخونیم. میگه هگل اغلب به نظرم بداهت است. اینو نقل قول رو برده از باتال. کی رو برده؟ دیریدار. راجع به هگل نبرد قولهاست دیگه. اینا این متنی که باتال هم هست توش، دیریدار نوشته راجع به هگل. متن سختیه، من میدونم. ما در واقع کل این متن همینجوری سر جمله گیر زدیم، سر همش باید گیر بدیم، ولی خب بچه فرصتتون نمیکنیم. میگه هگل اغلب به نظرم بداهت است، اما تا آوردن بداهت سنگین است. این هم همون این هر دو باز باتای دیده. میگه هگل بداهت است. بداهت یعنی چی؟ بدیه. میگه روشن این بداهت داریم مطلقا درسته. اغلب به نظرم بداهت است، اما تا آوردن بداهت سنگین است. یعنی اینکه حالا به جمله قبلی، خود هگل هم نمیتونه بداهت خودش رو تاب بیاره. من باتایی هم که تو قرن 20 با این توانی که دارم، نیرویی که هگل نداشت من دارم. چه نیرویی؟ نیچه. نیچه یک رادیکالیسمی که قبلش اصلا گوش بشر نرسیده بود این سطح از نفی کردن. من میتونم ولی هگل رو رادیکال کنم، چرا؟ چون نیچه رو در موش دارم. بعد حالا باتایی چیز دیریدا ادامه میده. حالا باتای دیریدا اینا رو صحبت کنیم، بلکه به زودی قرار بود بحث خود دیریدا بشه. دیگه الان پیشاپیش داریم به پیشواز این فیلسوف بزرگ. چرا امروز؟ میگه همین امروز، یعنی هر امروز، نه همین امروز، بهترین خوانندگان باتای از جمله کسانی هستند که تحمل بداهت هگلی به دیده آنان چنین آسان و سبک میآید. چنان سبک که اشاره زیر لبی به چنین مفاهیم بنیادینی بهانه گاه برای پرهیز از تفصیل، نوعی خوشرویی تعارفی، نوعی نابینایی نسبت متن، توسط به همدستی نیچه‌ای یا مارکسی برای باز کردن قیدوبند هگلی کافی است. میگه که حالا دیگه بخواد چیز دیگه، میگه کل مخاطبای باتای اونایی که الان باتای امروز، میخواد بگه خود اونا باتایی نیستن. طرف دیدار اینه. میگه تحمل این بداهت در اونا خیلی ساده است. اونا با نیچه میذارن، با نیچه و مارکس قاطی میکنن، هگل رو نقد میکنن. میگن اینجاهای هگل آره پس رو نمیدونم اینا جای محافظه‌کارانه است. برای باز کردن قیدوبند هگلی کافی است براشون. بداهت هگلی براشون سنگین نیست. چرا؟ شاید به این دلیل که تاب آوردن بداهت بسیار سنگین است و بنابراین ترجیح میدهیم در برابر انضباط شانه خود را بالا بنویسیم. یعنی بگیم حالا اگر این جای خوب داره، جای بد داره، برش کنیم مثلا. هر جا نتونستیم اون رادیکالیته این رو درک کنیم، این خیلی برای شما خیلی اتفاق میفته. اینو حواستون باید باشه. ببین متن اصلی فیلسوفان، هر وقت متن اصلی فیلسوفو میخونیم، یه جایی از متن خیلی سنگه، درک اندیشه خیلی سنگه. یه راهش اینه که بگیم خب حالا این چرا مثلا گفته اینجا بی‌معناست، اصلا بپرید بریم یه جای دیگه. اتفاقا فلسفه همون جاهایی که اون چیزی که نرسید میشه این دوستان اینجوری اینجوری نوشتن هست دیگه. من یه دانشجو بودم و هر مورد چند سال پیش یه کتابی از یه موقع تازه در اومد به اسم به برهوت حقیقت خوش آمدید، فکر کنم سال 83-84 بود. بعد من کتاب معرفی کرده بودم به یکی، رفته بود خونده بود، بعد جیجک هم میدونی چیجک یادت بهش نرسیم متاسفانه بوده تحتیلات این فهم و بوده ما جلسه خانم جیجک باشه. این کلی مثال میزن از سینما مثال میاره، نمیدونم از زندگی روزمره مثال میاره، سریال آبکیه نمیدونم ونزوئلایی مثال میاره، نمیدونم چی چی از این هر از اون هر دیگه ادبیات. بعد ایده خودش هم میگه اون وسط، یه دفعه میره از لکان یه جمله در میاره میچسبونه به چیزای دیگه، هگل و لکان و مارکس. بعد دانشجو کتاب آورده بودش به من گفتش که، گفتم کتاب چطور بود؟ گفت فهمیدم اکثرشو، 90 درصدشو فهمیدم. مگر صحبت کردیم دقیقاً اون مثالا رو فهمیدم، اون 10 درصد اصلی که اصل ماجراست نفهمیده دیگه. مثال زنگ در مورد جنیفر لوپز صحبت کرد، در مورد فلان صحبت کرد، خب اینا رو فهمیده مثال بود. ولی این مثالا رو جمع کردن خیلی مهمه. نوشته فلسفی اینجوریه. یعنی شما اوج نوشته فلسفی اونجایی که شما احساس می‌کنید خب من اینا رو فهمیدم، تعاربتشو اینجوریش نمی‌فهمم. این همونجاست که وایسا. همون یه چیزی هست توی مازاد داره که نباید رد شد. چه که رد بشی همون رشته رو از دست بده. حالا این یه بچه ساده شد در مورد بداهت هگلی به این معنی، یعنی مواجه شدن با خود حقیقت هگلی. میگه که ما
به چه دلیل این برامون دیگه سنگین نیست؟ یعنی
چون ترجیح میدیم در برابر انضباط شانه خود را بالا بیاندازیم. یعنی بگیم ما دلش کنیم که محافظه کارا نستیم کنش بپنی که به هم دل جیجه که دقیقا به جاهای دست میذار که همه رد میکنم.
مثلا هگل میخواد دفاع کنه میره سراغ بخشی از متن هگل که همه رد کردیم، مثل مقدمه عرص و فلسفه حق مثلا بشه که بیاد سراغ. برحب این از این شروع. خب صفحه بعد شنده، صفحه بعد شنده دادم براتون.
کلا
خود منطق
ایده،
یعنی کل اون
سه تا عنصر
اصلی
که
حالت
اکتشافی
جهانی داره.
بله ولی جدا برای اینکه فرم محتوا جدا نیست، منطق از محتوا جدا نیست، به دو عدیگه داریم کلی کلیته.
مثلا
منطقش
میده که اون
تضاد
رو خود
هگل
هم
نتونسته، این در نهی مدرسه. حالا این هم میشه گفت، ببینید مقایسه یه منطقی داره در هگل. مثلا من یه سخنرانی داشتم سال 1990 توی مؤسسه مثل رخداد تازه که دیگه نیست، حالا کسی یادشونه، یه همایشی بود به اسم هگل در آثارش، من خودم هم سخنرانی می‌کردم. عنوان سخنرانی من بود آفبون سنگ محک اندیشه هگل، آفبون. به حرف من اونجا تون سخن کلش این بود، ایدهش این بود که آفبون، یعنی ایده آفبون سنگ بنای اندیشه هگل، این که خود هگل رو ایجاد بخوایم نقد کنیم باید با همین آفبون خودش هم نقد کنیم. یعنی یه منطقه، یه سنگ بنا، یه هاردکوری به قول من اصلی سختی داره که همه چیز روی اون استوار. امکان خود هگل یه چرتی هم گفته باشه باید با همین اون نقد کنیم به این معنا. یعنی یه رادیکالیته از اون میشه در بیاد که خود هگل هم اینجوری بهش پایبند نیست. این اینو به اون معنا میشه فهمید که منطق رو بخوام سه بچش جدا کنیم از فلسفه هگل، نه لزوما، خیلی سوری میشه. خب بریم صفحه 514 براتون فرستادم درسته. خب یکی بخونه داوطلب همین شما همین کتاب هست مصال چهارده داری میگه؟ خب یکی بخونه دارت داره؟ دارت داره داری؟ بپرمشون از همون خط دو همه یه مفاهیم بازه بیه آروم هم بخونید دیویدا داره در حالت باتای صحبت میکنه میخوام جمعبندی کنه باتای تمام کنه نمیتون دیویدا بگه
همه یه مفاهیم باتای اگر یک به یک و بی هر سر بیرون از ترکیبشان در نظر گرفته شوند تگلیان این را باید تصدیق کرد اما نباید در اینجا متوقف شد زیرا اگر تأثیر نیرومند زلزله‌ای را که او این مفاهیم را تصمیم ها می سازد و شکل‌بندی جدیدی را که او این مفاهیم را در آنجا به جا و بازنویسی می کند و با اینها به زحمت آن درک می یابد درک نکنیم در هر مورد نتیجه خواهیم گرفت که باتهای هگلی است یا زلزله هگلی است یا هگل را از ریف انداخته است.
خب ببین این همون حرفی که ما زدیم، باتهای هگلیه به اون معنایی که ادامه سنت هگلی باشه بر هگلی هست، همه اینا هگلی هست، ولی که آیا یه تصدیق کننده کامل هگلی؟ نه، ضد هگلیه به یه معنا آره، ولی به اون معنایی که منتقد سرسخت هگل باشه نه، اونجوری که مثلا دولوز هست به این معنا، هرچند دولوز هم سینبریک و اینا زیل هگلی نیست جامعه، پس هگل رو از ریخت انداخته ده. میخواد بگه آقا مسئله اینا نیست، مسئله که باتای دقیقا در همون جای هگلی که ضد هگلی. اینا ما میتونیم بفهمیم؟ ما با منطق دو حدی نمیتونیم بفهمیم. منطق دو حدی میگه آقا مگه میشه بی معناست یعنی در همون جا که هگل زده هگل. منطق دیالکتیک میخواد
در همون جا که هگل زده هگل. اینجوری باید فهمید، یعنی باطل هگل که ضد هگل قیام کرده با منطق خود هگل، با اون توان سلاح هگلی. خب ادامه ده.
هر بار به خطا دچار میشد بعد این قانون سروش که باطل ضرورتا آن را به شیوه غیر فلسفی اظهار کرده است که رابطه همه مفاهیم از مفاهیم هگل در کرن مفاهیم هگل به مفاهیم همه تاریخ متافیزیک مقید کرده است بی‌بهره خواهیم بود. رابطه همه مفاهیم باطل
خب ولش کن دیگه همین بفهمید.
مثلا ما وقتی که داریم اولین بنیاد منطقه هگل هستیه و کلامیه نیستیه، تو دوتا خود هگل بوده که همون عدد تعینیه که چیز شده، یعنی همون هستی خود نیستی حالا اون تعریفایی که میکنه. میخوای پرسیم که مثلا وقتی یه نفر میاد بچه ایجابی هگل رو روش در آن مانو میده و یه نفر در مقابل مثل باطل میاد این رادیکالیته میکنه نفتی و آیا توازن وقتی به هم میخوره تو عمل حالا اسمش هم اونو میشه بگم سنتز تو اون عامل سوم میشه منجر به پیدایش وقتی این توازنه از اون دور هستی و نیستی خارج بشه؟
ببینید دو تا بحث مختلفه، یکی که خود بحث هستی نیستی شدن نمیشه کلی دیگری که هگل رو به این صورت معنی کنه.
اول کتاب منطق خیلی داره روشن که چرا از هستی شروع کرده، چون همین یه نسلی بدیه دیگه، این در واقع اینجوری داره هایدگر رو میزنه. اگه باری از یه قرن قبل، خب میشه از یه قرن قبل دیگه 1927 بوده اون نسل زمان، علم منطق که 1918 آره دیگه 110 سال
میگه با هستی شروع میکنه، ولی هستی خودش تبدیل به نیستی میشه، پس نه هستی حقیقت نه نیستی حقیقت. کار هگل اینه نشون میده آقا نه این بر نه اون بر، هر دو طرف دوچار با این سایده بنسن، دوچار این جانه بگیره.
پس حقیقت چی؟ حقیقت این گزارش، نه وحدت نه کسرت، نه فرد نه جامعه، نه نامتناهی نه تناهی، بلکه حقیقت چی؟ حقیقت گزار از هستی به نیستی که اسمش شدن، حقیقت گزار از وحدت به کسرت که اسمش هم گزار یا نیرو و معناست.
به چیزه ایگه؟ نشه
خب ببین همینه این گلز. حالا من این تفاوت دیالکتیک هگل و دیالکتیک متعارف مارکسی چیه؟ یه تفاوت خیلی مهم داره. اشاره کردم قبلا، حالا بعدم سلام بگیم شما، چون بارها خواهید شنید و این بحثا رو خوب الان دیگه تفکیک کرده و از صدا با دور کرده من بشنم. در نهایت دیالکتیک هگل درونزاست. دیالکتیک مارکسی با اینکه چرا جا دعوی درونزایی داره ولی بیرون نیست. حالا مارکسی نگیم، بگیم مارکسیستی. مارکسیسم ارتودکس مثلا. بیرون نیست. یعنی برای مارکس تز و آنتز بیرون همه دارن با هم میجنگن، واسه همه طبقاتی میتونه ببینه ماجرا، دو طبقه، طبقه بورژوا طبقه پرولتر، ولی برای هگل بیرون نیستن، هستی نیستی بیرون نیستن، که نیستی کجاست؟ توی هستی. هستی کجاست؟ توی نیستی. این تو بودن مهم به این معنا هست دیگه. این به همین دلیل رادیکال شدن و بیان خود هگل نمیستا چهت هفت داشت، این رادیکالیته در خود عمق اندیشه هگل هست، از بطن خودش نفی رو داره میذاره، به این معنا باید دید. اوکی، خب به عنوان آخر بحثمون، چون بعد بریم سراغ دیریدا، دیریدا ماجرای خودشو داره، حالا باز این به این کتاب هم در واقع صحبت میکنیم. من این ترجمه خودم فقط میخونم سریع از این نقل قولی که براتون فرستادم از جیجک، بخاطر اینکه طول میکشه بخوام خط به خط بخوام ترجمه کنم، ولی همون صفحه 95 حالا من ترجمه دستم دستی کردم،
میتونم از تون بعدم ببینم این پرداز شد. میگه که ولی دقت کنیم مفهوم آنچه گاتای از درک آن ناتوان است صرفا پیامدهای انقلاب فلسفی کانتیست.
این حقیقت که افراط مطلق افراط خود قانون است، قانون در ثبات همگون زندگی لذت محور رخ میده
همچون نیروی بیرانگر ناهمگونی بی‌ثبات کننده مطلق. با توضیح داده خود لکان در سمینار اخلاقش به روشنی برای نکته کلیدی در نوسان بود.
فصل 4 به پیوند میان قانون و میل را در امتداد مسیر مدل تخطی پاولین تفسیر میکنند. این خود ممنوعیت، خود ممنوعیت است که میل را موجب میشود تا از آن تخطی کند، در حالی که بعدها در اواخر سمینار وی به فرمول حقیقتا کانتی امر مطلق به عنوان امر مستقیما این همان با میل ناب راه میبرد. خب ببینید چیه، اون یه پرانتزی هم هست اینجا توی این متن. حالا کلید این کل ماجرا اینه دیگه، it is the prohibition itself which engenders the desire to transgress it. این کل ماجرا است، همین توضیحش هم بودیم. میگه چی؟ میگه این یک پروهیبیشنه، یه خود ممنوعیت است که میل رو برای تخطی از اون چیکار میکنه؟ چیکار انجندر رو ایجاد میکنه؟ بله
ببینید یه تمایزی وجود داره بین یک قانون و تخطی از اون. این خیلی روشن، همه هم کل اخلاق همینه دیگه، اخلاق همینه این کارو بکن این کارو نکن، این کار اگه نکنی یعنی قانون انجام ندی میشه تخطی از اون، جرم گناه، حالا هر چی دینی بگی گناه، قانونی هم بگی مثلا اساس به معنای سکولار کردن که جرم دیگه بگوش تخطی از قانون. یه مرزی هست بین قانون و تخطی از قانون، بعد مرز خیلی شر، مرز فضیلت، مرز تشخیص. ژیژک معتقد این ایده که الان من کامل یاد توی کانت، هرچند تو کانت روشن نیست، یه کتاب داره زوپانچیچ، چون می‌دونن یه مکتبی هم دارن، دی مکتب اینجوری بده یعنی که زوپانچیچ خانم زوپانچیچ و دیگران تو مکتب هستن تو اسکوچی،
همین سوفیوانیش هم همین تو هم مکتب کتاب چیزا نوشته رو تروریس، اون یه کتاب داره اسم کانت اخلاقیات امر واقع که آگه زده، اون ایده رو اونجا بس میده که نسبت کانت و یه خود ژاک لکان روانکاو هم یه سمینار داره اسم کانت با ساد که کانت رو نشون میده، کانت فضیلتمند متشخص نمیدونم فلان روی دیگه مارکت رو ساده. اینم بحث میکنه در خودش چون اخلاق بی تأثیر و اینا حالا کارو شده. اینا هم روزه کام که اینا مثلا ریشش توی کانت چه چیزی حالا کانت داره میگه و اینا فهمون بحث شده این است که آقا قانون از تخطی تغذیه میکنه. یه جمله هست که داستایوفسکی خیلی معروفه کامل برادران فرانسه بود که اگه خدا نباشد همه چی آزاد است. لکان جمله رو عکس میکنه دیگه، میگه اگه خدا باشد همه چی آزاد است. چون خدا نباشد اصلا آزادی و غیرآزادی معنی نداره. یه چیزی باشه تا تخطی ازش آزادی رو معنی بده. باید یه قانون باشه تا تخطی باشه. تخطی مکمل بقیه قانون، این اصطلاح شیکی. تخطی مکمل بقیه قانونه. قانون اصلا تخطی رو ایجاد میکنه. قانون از عامدانه قانون رو وضع میکنه برای ایجاد تخطی. این که تخطی از قانون لذت به ما میده به خاطر خود قانونه. قانون عامدانه امکان مرز رو میبنده که تخطی باعث لذت بشه هر چیزی. اینجا جیک همینو داره میگه. میگه بحث میکنه حالا با این بحث فنی خودش که اون چیزی که باتایل که اولش میگه what باتایل is unable to perceive are simply the consequences of the Kantian philosophical revolution. این اون چیزی که باتایل unable to perceive بشه ناتوان از ادراکش در واقع صرفا نتایج همین انقلاب فلسفی کانتیه و این حقیقت که اون absolute excess در واقع همون absolute excess یعنی تخطی قانونه، در واقع اون افراط قانونه که داره عمل میکنه و اینجور حرفا. ببینید حالا این حرف زده، این حرف یعنی چی؟ کل پروژه باتایل نقد کرده که با این نگاهی بیده چی میگه؟ میگه آقا تو که میای اینجا میچینی برای ما حال مواد در مقاله ها که بریم سراغ بردگی در مقاله اقتصاد محدود شده، بریم سراغ اقتصاد عام، نظام ستیزی لازی رو بزنیم، بریم سراغ نظام ستیزی عقل رو بزنیم، بریم سراغ اصطلاح فلان، اینا همه مکمل بقیه اینه. اینا همه دور نیست که از هر دوتاش تو هگل هست. یعنی هگل هم وقتی از اصطلاح حرف زده از عقل حرف زده، هم وقتی از مرگ حرف زده از حیات حرف زده. و این ایده تو میگه پس این اومدی بیرون از این رها شدی، خود این داره مثل پدری که مرده و به خواب میاد که ترسناک تر از پدر زنده است. این پدری که تو کشتی، پدری که فرزند کشتتش دیگه و به خواب میاد فرزند میاد، پدری که کشته شده، این اتوریته که از بین رفته ولی همچنان به شکل دیگه به بازسازی میشه. اینا دو روی سکن آقای باتایل و کل پست‌مدرن ها. این خیلی نکته مهمه که خب برای چی قرار تو دیدار با این نقد میکنه دیگه، نقدی هم داره دیدار باز روی همین که کانستراکشن تو خودت یه ماهیت کانستراکتیو هم داره که تو نمیبینی اینا رو فایده داره. این نقد به یه معنا نقد هگلی امروز دیگه میگم هی شد ما دیگه جلسه باجی نتونستیم بزنیم، فرصت هم نشد ولی خب حالا یه اشاراتی کردیم حداقل بیان. خب این از بحث ما در مورد باتای. من میدونم بحثا پراکنده بوده، خود باتای هم که فیلسوف مدون و شسترفته که نیست، ولی بریم سراغ دریدا. اتفاقا چون خیلی نزدیکه اینا به هم دیگه با توجه به ایده هایی که مطرح شد، بریم سراغ دریدا تا ببینیم که چه ایده هایی میتونیم از دریدا در بیاریم، دریدا رو میتونیم صورت بندی کنیم در این فرصتی که داریم و یک ساعتی هم از ساعت جلسه بعدی. خب ژاک دریدا، خب این خیلی معروفه بعد حال باتار ژاک دریدا است که همه شنیدن، همه تازه هم یه سال 2004 فوت کرد و کریستو حرف زده بحث مفصلی داره. من همیشه میگم دریدا بزرگترین و صادق‌ترین پست مدرن. صادق یعنی اذعان کننده به ریشه های مدرن خودش. خب ما میخوایم در مورد دریدا صحبت کنیم.
من باز مثل همین کاری که با باتای کردیم و با آدم های دیگه متفکر دیگه کردیم یه سری کلید واژه های دریدا رو میریسم اینجا پای تخته تا بتونیم به پشتوانه اونا و ارجاع به یه سری آثار خود دریدا بحث رو باز کنیم. به هر حال فراموش نکنیم شما الان در دانشگاهی هستید که یک کسی از اعضای تیم شما یه دریدا شناس محسوب میشه، یعنی دکتر پارسا. هرچند الان چند سالی دیگه خیلی روی دریدا کار نمی‌کنه، رفته سمت دلوز و اینها، ولی برای زمانی حداقل برای مدت 10 سال یکی از مترجمای جدی آثار دریدا بود، هرچند کارش پروژه‌اشو تموم نکرد. ولی کلی از آثار همین امروز هم ارجاع میدیم یا خیلی از آثاری که در مورد دریدا هست ترجمه ایشونه یا یه ارتباطی داره به ایشون. خب حالا من یه سری ترمای اصلی مفاهیم کلیدی دریدا رو می‌بیسم اینجا و بعد در مورد اینا صحبت می‌کنم ببینیم چی میشه. خب کلمات کلیدی خودش اولی کلمه که خب باید معروفه، ما درمون اشاره می‌کنیم بازسازی. یا ساختار شکنی یا چیز دیگه هم میگن دیگه واچینی شاگرد شکنی تفاوت نوشتار متافیزیک حضور خب ما در مورد این ترمایی کم صحبت میکنیم. اول در مورد واسازی در حال دیکانسترکشن،
ایده اصلی دیرکتار در دیکانسترکسیون که خب خیلی مشهور هم از همه تنها یه تصور اولیه هم ازش وجود داره در ذهن همه ما،
یعنی تصور همین دیکانسترکشن یعنی یه چیزو قرار خراب کنه. اینقدر مد شده، اینقدر بعضی واژه‌ها میگن، مقوله هایدگر میگه از فرط استعمال بی‌معنا شدن، یکیش هم دیکانسترکشن. مثلا میری میبینی یارو چه میدونم خونش کج در اومده، میگی این چیه؟ میگه آقا این دیکانسه، من معماریم دیکانسترکشن. ببینید تو حوزه دیگه وقتی میره خیلی از اینا لوس میشن. اصلا دیکانسترکشن میگه اصلا واژه‌ساز، یعنی
استعمال‌های
خیلی مبتذل یا سطحی، خیلی سطحی برداشت شده. ما مثلا میگیم یه کمی در مورد این صحبت کنیم در توانمون ببینیم چیه. هرچند تمام هنر ما و این که توان ما برای فهم مسائل تو جلسه این است که ما میتونیم بحث‌های امروز رو بحث‌های الان رو جلسه ساعت قبلی و بحث هفته پیش بگذاریم. ما این هفته پیش و این هفته یک مجموعه، یعنی لویناس با تایبت میریزا یه مجموعه خیلی به هم نزدیکه، نه فقط اینکه واقعا با هم نزدیک بودن، یه هفته یه بار میرفتن تو کافی میشستن با هم گپ میزدن، جدای از اون اینا ایده هاشون هم به هم نزدیک از یه بستر اومده. به هم دلیل ما با تایب پس زنمون داشته باشیم خیلی کمک میکنه به واسازی دیدا. واسازی دیدا چیه؟ اولا اینکه چرا ترجمه به واسازی یه ترجمه که من پیش تاق دیدم، حالا این کتابی هم ما ترجمه کردیم با هم آقای فارسا خیلی سال پیش، 8-9 سال پیش بود، به اسم واسازی هگل که حالا امروز هم به سری ارجاعاتی بهش میدیم، نقدهای دیدا روی هگل. اینجا بحث کردن در مورد چرا دیکانستراکشن رو بزنیم واسازی، چون با اون رویکرد هگلی که ما میخونیم دیکانستراکشن هم دیه، هم دیکانستراکت میکنه، یعنی هم داره خراب میکنه، کانستراکت رو داره دی میکنه، یعنی تخریب میکنه یه چیزی، یه کانستراکتی ساخته، هم داره یه چیزی میسازه. واسازی هر دو داره، هم داره وا میسازه، هم داره وا میسازه. این دو تا بچه داره، شارد شکنی ساختار شکنی اینا رو نداره، فقط بچه سلبی داره، چون بچه ایجابی هم توی دیکانستراکشن دیدایی هست. بعد ما واسازی ترجمه کنیم. خب چیه ماجرای واسازی؟ ببینید لو بیکنه یه کانستراکشنیه، کدوم کانستراکشن؟ هر چیز، یعنی هر ساختار، هر ساختمان، هر چیز دیدا میخواد بره اونو بشه و یه چیز دیگه از طریق از ویرانه های اون رو خودش بنا کنه، با ویرانه های اون به نقد خودش بره. هست میره سراغ ساختمان ها، کدوم ساختمان ها؟ هر ساختمانی. دیدای کتاب نداره به اسم فلسفه من، کتاب نداره به اسم واسازی چیست. کتاباش چیه؟ راجب لویناس، راجب هایدگر، راجب حسر، افلاطون. کارش نهی میره واسازی میکنه دیگران رو، از دل همین تجربه ها ما منطقش رو میکشیم بیرون، خودش منطقش رو توضیح نمیده جاکت کتاباش، روشی که برخورد میکنه چی کار میکنه؟ اولا به بیان دقیق کلمه دیدار از این هیگل استفاده میکنه که نه در این ساخت، یعنی میره تو هر ساختاری با همون ساختار علیه ساختار با مبانی و ساختار علیه شمال میکنه. دنبال چی میره ساختار؟ در حالی کم تفاوت دیریدا با هگل دیگه. هگل هم همینطور، هگل هر ساختار میره یادتون تز و بعد تز میاره بیرون دیگه، بازم در روزاست. ولی هگل دنبال تضاد، دنبال دو تا چیز رو به جون هم بندازه برای اینکه بره سراغ ساختار و سنتز. تز آنتز سنتز آنتز آنتز معنی که میبینه هگل هم از اصطلاح استفاده نمی کنه. اما دیریدا دنبال تضاد نیست، دنبال تضاد برسازنده نیست، دنبال یه چیزی که بتونه ساختار رو به لرزه در بیاره. میره سراغ حاشیه ها، میره سراغ پاورقی ها، میره سراغ خط خوردگی ها، میره سراغ جاهایی که خود ساختار میخواد اینا رو مخفی کنه. یعنی دقیقاً به دنبال حواشی، اون چیزی خوش میشه سایه ها، رد پاها، ناهمخوانی، مثل یه بازرس. بازرسی که میخواد توی صحنه جرم قاتل رو پیدا کنه، میره سراغ این، اول از این سراغ رد پاهایی که خود قاتل میخواد مخفی کنه. دیریدا میره سراغ
ردپایی که خود ساختار خود اون فیلسوف میخواد نفی کنه. به همین دلیل وقتی مثلا به سراغ هگل میره، سراغ نامه هگل مثلا به زنش، برای که از اون نامه یه ایده در بیاره، بیاد کتاب عناصر فلسفه رو بپاشونه. بعد آثارش هم عجیبه، مثلا کتاب که هگل داره اصلا تو فوهرم بس در مورد هگل داره، من مقالش اونجا ترجمه کردم دو نفره، ولی کتابی داره اسمش گله، گلس نوشته میشه، آره فرانسه گله خونده میشه، ترجمهش میکنم به دد نل یا ناقوس مرگ. ترجمه نشده فارسی، خب نمیدونم واقعا کی میتونه اصلا ترجمه کنه. دو ستون این کتاب، یعنی هر صفحهش دو ستون روی هم، یه کتاب ستون راسته تا ته کتاب میره، یه کتاب ستون چپ تا ته کتاب میره، این یه کتاب دو تا کتاب مستقل، یکی شارژ به هگل، یکی شارژ به ژان ژون است، هیچ ربطی هم به هم نداره. بعد اون وسط شما دارید هگل رو میخونید، دفعه نگاه میکنید ژان ژون، هگل بحثش اینجا بی‌ارتباط نیست، یعنی دو لایه داره پیش میره کار دیگه دارم. خیلی اون کتاب کتاب عجیبه، مثلا سخت درمش میگه، یعنی رفعه داد پیش مدتا کار کنه اونجا که بحث هگل رو مطرح میکنه، خیلی سراغ همین حواشی و بحث چیز در واقع کودکی هگل و اینا. بعد یه دفعه ایده از کودکی هگل میاره میبره تو فهرست کتاب، مثلا یه کتاب رو میبره نقد میکنه، یه جوری به شیوه خودش بازسازی میکنه. اینا رو میگم واقعا تدریس نمیشه که، باید دید، یعنی باید فرد بره ببینه که گریزا داره چجوری با یه فیلسوف، فیلسوف ساختارش از خود اون فیلسوف از بین میبره. و این خیلی نکته مهمیه که هیچ چیزی برای گریزا بیرون از متن نیست. این نرد گریزا به باتایه، نرد گریزا به لویناسه و نرد گریزا به کلور، هر کسی میخواد بیرون بره، بیرونی در کار نیست. این باتایه تری ترسیم کردیم، تری شکل بودنی بیرون هم داشت. برای گریزا هیچ بیرونی در کار نیست، هیچ امکانی برای بیرون رفتن نیست، هر بیرونی توه. حتی داستان‌هایی که ما در مورد چیزای بیرونی صحبت می‌کنیم همه داره از تو تسکین شده، در تو جا میشه. پس این نکته مهمی، مثلا این نقل قولی که خب یه تناقضی حالا باز در مورد صحبت کنیم. ببینید یه جایی دیویدا برمیگرده، این بحث معروفه، میگن دیویدا همینش مدنی، مثلا نقل قولی هم اینجا من یه چیز نکردم براتون، من فقط صفحه مونی 48 رو براتون گرفتم. آره 38 آره صفحه 42 حالا برم برمیگرد 42 نرمون میگه از دیویدار بسنسارش میگه آن چه من معنی میخوانم یعنی تمام ساختارهایی که واقعی اقتصادی تاریخی اجتماعی نهادی خوانده میشون به طور خلاصه تمام مراجع ممکن. این که میگه هیچ چیزی بیرون از متن وجود نداره یعنی چی؟ یعنی این که همه چیز متن، اینم متن. الان روز یعنی امروز که میگه همین الان توی دانشگاه خود شما تو گروه ادبیات یه رساله دکتری هست که من داورشم، راجع به آدورنو داره چیز میکنه، نقدهای آدورنو سند فرهنگ روی متن، متن فارسی. بعد خیلی جالبه تو پایان نامه به فیلم کیارستمی هم اشاره کرده، به فلان اثر نقاشی هم اشاره کرده، بعد توجیهش اینه، یه خانمی هم هست توجیهش اینه، تو اینا متنن دیگه، فیلم هم متنه، متن فقط تکست که نیست، اینا متنن دیگه، به این معنی دیدیداییش و دفاع کرده، یعنی پروپوزالش دفاع کردن کار میکنه دیگه، نقاشی هم متن، ساختار هم متن، به این معنی، یعنی اون چیزی که متدهایی برای تفسیر متن با میوردید الان همین متدهایی برای تفسیر سیاسی، تفسیر دیگه میشه این کارو انجام بده، بعضی متفکران امروزی هم همین کارو میکنن دیگه. پس متن یه برداشت، همه چیز متن میشه به این معنی، اما از اون طرف این به این معنی نیست که همه چیز درونی میشه. حالا بریم مطلب اون صفحه 38 رو بیاریم. این هم همین کتاب جاک دریدا یاری سماویرا مال تیموتی مانیه که آقای پارسون ترجمه کرده. این یه نقل قولیه آورده از خود دریدا. خب بخونه کی؟ مطلب بفهم.
کاملا اشتباه است که بگوییم واسازی عبارت است از تعلیق مرکز. واسازی همواره عمیقاً با دیگری زبان
با دیگری زبان. این اصطلاح خیلی میشنوید حالا اگه بعدا تو انگلیسی هم دیدید، خیلی موقع میگه the other of something یعنی دیگری یه چیزی. مثلا یعنی چی؟ یعنی مثلا توی جامعه یک بخشی که نسبت به جامعه دیگری هست، مثلا افغان ها دیگری ما هستن، میتونه هر بلایی بیاد سرشون بیاریم به هیچ کس هم پاسخگو نیستیم، هر اتفاقی هم برامون بیفته میگیم تقصیر افغان هاست، مثل یهودی های دور جنگ جهانی دومه، دیگری مثلا اروپا بوده، دیگری یه چیزی یعنی یه چیزی که مثلا دیگری براش مثلا بیگانه محسوب بشه. خب
من همواره از معتقدانی که آثار من را به عنوان بیانیه‌ای در نظر می‌گیرند، مبنی بر اینکه چیزی برای زبان وجود ندارد، اینکه ما زندانی زبان هستیم، متعجب شده‌ام. در واقع مطلب کاملا برعکس است. لوگوس محوری بیش از هر چیز جستجوی دیگری و دیگری زبان.
خب ببین
هر دو شی اون نواقش هم خودی مرا که میگه همه چی بسته، ولی خب خیلی برایشون من گفتن که انگار من دارم میگم از زبان نمیشه خارج شد، همه چی تو زبان، چیزی برای زبان میگه اینجوری نیست اصلا. من برعکس دارم میگم، اتفاقا منظورش که مست گسترده از زبان، یعنی اینکه لوگوس، نقد لوگوس محوری، همون لوگوس انتریس که دیریدا خیلی خوبش تاکید میکنه، نقد لوگوس غربی دیگه، بیش از هر چیز جستجوی دیگری و دیگری زبان است، یعنی به دنبال رفتن به دنبال یه چیزی که دیگری زبان، یعنی من هم به دنبال دیگری زبان هستم، ولی مسئله اینه که بیرون از متن، بیرون از چارچوب نمیرم. خب من هر هفته مطالعات و شرح‌های انتقادی در باب بازسازی دریافت میکنم که بر این فرض استوارم که آنچه آنان پس از ساختگرایی می‌نامند، معادل با این است که بگوییم چیزی برای زبان وجود ندارد و اینکه ما در کلمات متبری و دیگر مزخرفاتی از این هست. به طور خط بازسازی می‌کوشد نشان دهد که مسئله ارجاع پیچیده‌تر و مسئله دارتر از آن است که نظریه‌های سنتی می‌تونه باشد، اما فاصله دادن شخص از ساختارهای عادتی ارجاع به چالش کشیدن یا پیچیده تر کردن مفروضات عام ما در مورد آن معادل با این نیست که بگوییم هیچ چیز برای زبان وجود ندارد.
پس نمیگه هیچ چیز برای زبان وجود ندارد، ادعا نمیکنه در مورد اون، ولی در این حال هم سعی میکنه که بازسازی رو در این چارچوب انجام بده.
این معادل قرار در مورد بازسازی صحبت کنه، هنوز تو ذهن شما یکم گنگه مسئله، بله چون داریم یواش یواش سعی میکنیم به بهانه نزدیک دیده بشیم که بازسازی چیه، چیکار میکنه. بازسازی تا اونجایی که روشن به حد اولی که یک چیزی میخوایم یه ساختاری رو از طریق خود ساختار نقد کنیم.
اما مسئله که واقعا چه چیزی، بذار من بگم برات سوال جالب، واقعا چه چیزی رو در یک ساختار باید یافت تا ساختار رو باهاش نقد کرد یا باید با اون ساختار رو به چالش کشه؟ دیریدا دنبال تفاوت، یعنی عنصر متفاوت، تفاوت به این معنی، یه difference and identity داریم دیگه، identity یعنی این همانی و از وحدت میاد، از unity میاد، و difference یعنی تفاوت، یه تفاوتی که توی ساختار هست. اما هگل هم یه تفاوت داشت، identity and difference، این همانی در این تفاوت. دیریدا میگه تفاوت به صورت معمولی
اون چیزی که بهش میگیم difference، اون چیزی نیست که بتونه ساختار رو فرو بپاشونه یا از پا در بیاره، میشه خودش مکمل ساختار، بلکه دنبال یه چیز دیگه است که ما تو فارسی رو با تفاوت، با یه تعریف تفاوت توی خط یه کنار غلط می‌نویسیم تغییر می‌دیم، چون که دیریدا خودش هم اینجا این رو عام می‌کنه. تلفظ این واژه تو فرانسه و تلفظ این واژه تو فرانسه با هم دیگه یکی هم جوتشان سلیقه قانس برمی داریم، ما تفاوت می‌ذاریم با تیه دسته دارم دوتا شکل. بعضی ها خونه تمایز میزنن، اینو بزنن تمایوز مثلا، ولی برای تفاوت تفاوتی تفاوتشون چیه؟ توی نوشتارشه. اتفاقا دیریدا میخواد بگه که اون تفاوتی من دو باشم در گفتار در نمیاد، در نوشتار در نمیاد، یه بحثی هم دادن اون نوشتار به همینجا در نوشتنشه که این تفاوت نشون میده خودشون، یعنی یه حرفه که یه جور دیگه نوشته شده، هرچند اینجور دیگه تلفظ نمیشه، یعنی یه عنصری که دیده نمیشه، عنصری که شنیده نمیشه، بلکه
یه مسئله است که سیستم و کل سیستم رو مسئله من میکنه. اتفاقا این تفاوت به شکل متعارفش
لزوما فرو نمی پاشونه سیستم رو، خیلی از سیستم ها هستن دیگه تفاوت رو رسمیت میشناسن، خیلی از ساختمان ها هستن که با حاشیه هاشون هم رسمیت میشناسن. همون ایده که با باطر هم گفتیم همین هست دیگه، قانون اصلا مکمل بقیه خودش رو رسمیت میشناسه، اتفاقا از غذا، یعنی قانون رشوه رو رسمیت میشناسه، حالا نه تو تیتر، ولی همین دیگه یارش یک تعریف میکنه، میگم موقعی که انقلاب میشه، چی انقلاب که نمیشه، شوروی فرو میپاشه و مردم همه چیزن، مردم همه سردرگیرانن و چشم سردرگمن،
به خاطر چی؟ به خاطر قبلا میدونستن رشوه رو باید یکی بدن، رشوه رو حزب کمونیست میداره میدونستن اون فرد، الان به هم گفته باید نمیدونه رشوه رو بگید کار شروع بود، فرد یه مدت سیستم جدید بیاد و بفهم خب رشوه رو دیگه باید از این دوران به این بدن، یعنی قانون جدیدت مستقرم میشه که سازوکارهای وقیه تحبوه قانونه که معرف میشه، یعنی بتونه روشن میشه. این هم همینطور، هر تفاوتی تفاوت انتقالی نیست، بلکه تفاوتی که اتفاقا نشه در هیچ قالبی جاش داد، حتی غلط محسوب بشه از خیلی جهات از نظر روی کردی که وجود داره. و به همین دلیل که اینجا این عنصر، عنصر ابداعی خود دیریداست، هم با دیفر پیوند میخوره.
دیفرانس، دیفر یعنی تعبیر پرداختن، یه چیزی که همواره در روی تعبیر میفته،
و هم با خود تفاوتی که در یک مجموعه میتونه یک عنصر، یه چیزی که با همه چیز مثل چی، مثل اینکه یک پلیسی میره یه جایی، یه بازرسی میره تو یه جایی و میگه کل این اتاق الان عادیه بعد از صحنه قصد، دنبال تفاوت میگرده دیگه، دنبال شباهت که نمیگرده چون هر چیز هر چیز دو آدم برای اتاق شباهت، دنبال تفاوتی میگرده که توی این اتاق که الان همه چی عادیه، یه جنازه اینجا افتاده، یه چه چیز دیگه یه غیر عادی که من بتونم با این جنازه پیوندش بزنم. این یافتن اون امر غیر عادی و همچنین تاکید بر این نوشتار. حالا یه چیز جالب هم هست، این کتابی هست در واقع همین باز آقای پارسان ترجمه کرده، مال نیل لوسی،
واژه‌نامه دیدا.
این واژه‌نامه دیدا تو من اشاره میکنه به شباهت این ماجرای دیفرانس با خود دیکشنری. ببینید یه دیفرانس از دیفرانس نه تنها در گفتار مشکل ساز است، نوشتن آن نیز دشوار است. یعنی دیفرانس رو اصلا ما نمی‌تونیم بگیم، یعنی شما بخواید به هر کی بگید این دیفرانس دیدی داشته تغییر داره با این دیفرانس، یکی هم دیده باید به یکی دیفرانس یکی هم حرفش برداره، نمی‌تونیم بگیش. نه تنها تو گفتار، نوشتن آن نیز دشوار است. چرا؟ برای نوشتن دیفرانس باید با نرم افزاری که جهت نوشتن از آن استفاده می‌کنیم بجنگیم. فرض کنید نرم افزار هست که خودش یک توی گوشی هم باز ماست، دیکشنریش مثلا به صورت اتومات عمل میکنه، شما کلمه رو غلط میزنی سریع درستش میکنه. فرض کنید چون فرض کنید شما میخواین اون غلطه رو بنویسید، هی کلیک میکنی اون غلطه رو درست میکنه، مثل سیستم جوری سیستمی داره عمل میکنه برای درست ساختن یه چیز.
نرم افزاری که به طور تعلیق برنامه شده است که دیپوهاس در اون تنها به مسابقه اشتباهی که باید اصلاح شود به شما میاد، دیپوهاس هنوز نوشته نشده ناپدید میشه و جای خود را به دیفرانس میده که همون تفاوت. بعد یه مورد واسه تفاوت برگردیم اینجا بحث ببینیم.
پس دیدو داره به یه در از این زاویه ماجرا رو میبینه که همواره فرق داره با اون هگل که تضاد رو ایجاد کنه بدون جهان. این دنبال یه حاشیه‌های نادیدنی هستش که در واقع همواره دارن هویت رو، مثلا ادامه اینا بخونیم حالا دیگه تالا خوندیم، هویت یه چیزی دارن مخدوش میکنن و یه تفاوت رو دارن ایجاد میکنن. حالا فرق تفاوت و تفاوت چیه؟
یه فرق دیگه تفاوت نه دو تفاوت، یه فرق دیگه اینه که اگه تفاوتی تبدیل به یک تفاوت برجع بشه و همه ما اینو مساوی تفاوت به رسمیت بشناسیم، خب دیگه میشه این تفاوت، مثل نظام ایجابی فردای انقلاب، مثل بس که یک دوستان چه ساعت پیش پرسید از من در مورد اینکه اگه یک تخطی رو یک نرمی رو بخوایم خودش رو ایجابی کنیم تبدیل میشه به همون ایجابی که باید نقدش کنیم.
این هم نکته دیگه که در مورد دیفرانس میشه گفت.
خب
چیو؟ ببینید
بیشتر دیم ساعت پیشی که سوال کردن یه دارم بیمان دوباره میدم که چی پرسید بشتی جواب بیمان ببینید مسئله که وقتی شما یک عنصر مسئله دار میدید در میدید یک عنصری که چون یک گروهی در یک جامعه که تحت ستم هم جامعه این را سرکوب کرده تحت یک شرایط نمیشه مثلا به رسمه شناخته نمیشن این را سرکوب شدن میدید رو در تمرکز میکنید، بعد شما موالید رو دیشه میبینید که بعد یه مدت اون گروهی که تا دیروز سرکوب شده بودن حالا ممان این گروه سرکوب شده مطرحن، ولی خود نامشون میشه بخشی از تجلی بخش حاکم سیستم حاکم و این گزار انجام میده. مثلا شاید بشه نمونهش همجنسگرایی رو در قرار میساز این گروه سرکوب شده این گوشه این اسمشون نفرم الان خود همجنسگرایی یه اتوریته هست میخوان جایز اسکار بگیره اگه همجنسگرایی باشه فیلمت خب میخوارگرش باشه امکان میشه این خود اون اقلیت بگیری تبدیل که بخش از ساختار بقیه دیگه. مثلا این همین تفاوتی که روش تاکید بشه و به تفاوتی که به رسمیت شناخته بشه توسط سیستم میشه تفاوت. سیستم هم بس میگه آقا اصلا یه حزبی رو تشکیل بده من فوش بده، بعد شما یه حزب تشکیل بده سیستم فوش بدین
مثلا خیلی سیستم ها هستن دیگه. اون وقت دیگه خب بخش تفاوت خود سیستم میشه دیگه. این منظور یک میخواد بگه این تفاوته همواره میاد و میره. هیچ وقت دائمی نیست. همواره یه عنصری که داره مخدوش میکنه سیستم رو و بعد رفت سراغ عنصر بعدی و بعد رفت سراغ عنصر بعدی. این از یه طرف. از طرف دیگه معنا بحث مفصل دیریدا داره در مورد معنا و زبان.
معنا هیچ وقت از پیش موجود نیست. این یک بحث مفصل داره در مورد دراماتولوژیش. در بخش اولش که اینجا ترجمه مورد پارس هست. حالا نقل از اون میخونیم.
نقل میکنه زبانشناسی سوسوری رو. زبانشناسی سوسوری رابطه دال و معلول مشخصه. دال و معلول. مثلا وقت من میز به این میز اطلاق میشه. انسان به اون اسم. ولی دیریدا زبان رو شبکه میبینه.
یه تو مثل تور میبینه. یعنی چی؟ یعنی دائما معناها و دلالتها دائما در حال شدن و حرکته.
حالا چه هر ربطی داره بحث ما؟
چون این تفاوت و اتصالش با سیستم هم دائما داره بازسازی و بازسازی میشه. یعنی چه بارها در تاریخ که اینا میگه اقلیت سرکوب شده، یه وقت در میشن به اقلیت سرکوب کرد. خیلی اتفاق میفته دیگه. تجربه یهودیان در اروپا. دهه 30 مظلوم ترین قشر اروپا بودن. دهه 40 آخر، دهه 40 اول، دهه 50 تشکیل کشور اسرائیل یکی از ظالم ترین قشر هنوز هم ادامه داره ماجرا.
همون گروه ببین چراشون چیزی از پیش داده نیست.
عناصر رو اینکه این تفاوت چیه، چه عنصری عنصر انتقادیه، چه عنصر عنصر رادیکاله، چه چیزی داره وضعیت رو مخدوش میکنه رو هیچ وقت از پیش داده نیست، ابدی هم نیست. همواره امکان داره توی فرآیندی تو بازسازی سه چیزایی این معنای خودش رو از دست بده، بره سراغ معنای دیگه، به این چیزای کارکردها و نقشه ها عوض میشن. به هم داره زبان یه ساختار پویا داره، بی بستر تورماننده و هر چیزی در واقع در نسبت با چیزهای دیگه است. این یه بحث خیلی مفصل، ما واردش نمیشیم. ببینید تو زبانشناسی چون نقد سوسور اینا رو میکنه، کسی که زبانشناسی کار میکنن این ایده دیزا خیلی براشون موثر، امروز هم خیلی روش مقالات زیادی هم نوشته میشه. اما در مورد نوشتار هم بعد اشاره بکنم. ببین در مورد سنت دیویناسی و همچنین در سنت افلاطونی میشه دیگه که قبلا به تفکیک شده کردیم، گفتار حقیقته، چون خود گفتار اندیشه است و نوشتار فرده. دیریدا دوباره میره دست میزنه روی ایده نوشتار
که نوشتار به چه معنا حقیقته. یعنی نقد میکنه سنت افلاطون لویناسی، افلاطون لویناسی به چه معنا؟ به این معنا که نوشتاره که میشه اندیشه رو بازنمایی کنه، از ذاتش بازنمایی بشه اندیشه. مثلا نقل قولی بخونیم از خود دیریدا با این امید که بتونیم یک کم میشم بفهمیم. این گراماتولوژی رو بیارید. خب از صفحه چندش بودشون اینجا؟ 45. خب باش از 45 میریم بعد میریم آخرش. ببینید این پراکنده میشه ولی خب اشکال نداره.
باز همون اول یکی بخونه بعد که بسازی بشه من یه نفر دیگه بخونه حرکات باسازی.
حرکات
باسازی ساختارها
رو از
بیرون تخریب نمی‌کنه. روشنه دیگه. اینه که دیگه بحث نداره. فهمیدیم چون از درون داره. مثل دینامیت کار می‌زنه. نه فقط دینامیت کار می‌زنه. مثل نیچه. نیچه میگه چی؟ میگه من دینامیتم. خود فرد دینامیته. دیگه منفجر میشه. خب؟
این حرکات
امکان کارآمد می‌تونه.
و
نمی‌تونه
هدف
مشخص
داشته باشه.
مگر
اهدافی که در خود
ساختار،
در خود این ساختار
باشه. اینم خیلی مهمه. ببینید، من جمله یک دروش بازار گفتم، یه موقع است من هدفم اینه که ساختاری رو منهدم کنم. برای چی؟ چرا من این ساختار رو منهدم کنم؟ چون خب طرفدار ساختار دیگه هم هستم، اونها اینجوری دیگه. چون من میگم اونا رو میچر کنم اون رسو برای در طول رسو خودم. میگم ساختمان رو نابود می‌کنم برای اینکه در طول ساختمان خودم. دیویدا میگه اینجوری است. غایتش هم درونی. یعنی چی؟
یعنی غایتش از قضا غایت خود هم سیستم. این خیلی مهمه. خیلی مهمه. تبعات سیاسی مهمی داره، تبعات فلسفی مهمی داره.
یعنی نرم‌کن حسرلو نه من دیگه داره افنا حسرو قایت، یعنی میار نرد حسرش تو خود حسر نخواه بگه خود حسر بگه که من بخوام به حیوان برسم به این شکل همون حقیقت حسرش رو زده خود حسر بکنم دارم خود هگل میار از کاچه حق داشت مستم دست زده یعنی خب با خود هگل هگل رو میزنه با این هدف که اتفاقا حقیقت هگلی رو رادیکال کنه به برمال هست با خود حسر برسه چی میرسه این که میگم بلا سیاسی مثلا دیگه مثلا بلا سیاسی شما داره یه نرد میکنه سیستمی رو
که چی؟ که خودت به آرمان‌های خودت پایبند نیستی. اتفاقا اگه بخوای به آرمان‌های خودت پایبند باشی، خود سیستمت به هم می‌ریزه. به این من. خب؟
البته اهدافی که به شیوه خاص در این ساختارها ساکنن، یعنی سکونتشان دائمی است، و تردیدی درباره این سکونت وجود ندارد، عمل بازسازی که ضرورتاً از درون کار میکند و همه منابع استراتژیک و اقتصادی مجبوری را از ساختارهای قدیمی وام میگیرد، این وام گرفتن ساختاری است، یعنی بدون اینکه بتواند عناصر و اتمهای آنها را مجزا کند انجام میشود، همواره به شیوه خاص تومه
این کار خودش میشه. بله دیگه، این روشن شد. عمل بازسازی که ضرورتا از درون کار میکند، همه منابع استراتژیک و اقتصادی به معنی گفتیم نیروها پولش که نمید واجب و نیرا از خود ساختار قدیمی با این خیلی مهم، این دیالکتیکی دیگه کاملا از درون خودش علیه خودش وام میده. این همواره به شیوه خاص تومه کار خودش میشه. پس هر ساختاری تومه خودشه، هر ساختاری تومه خودشه، هر ساختاری ناقض خودشه.
اگه به یه شکلی رو میگه بگه میگه تو از کسی آسیس در نیست، یودا به شکل دیگه ای داره دیگه، چون تضاد رو نمیخواد جات کنه، میخواد آجر رو بکشه از وزیر
فرقشون میده با این وام گرفتن ساختاری است. این حالا ایچ پس این ایده ساختاری. حالا بریم صفحه بعد، آخر فصل اول، آخر فصل اول این کتاب که گراماتولوژی چی میگه، شما از همون من بهم دارم دو صفحه ای چیز کردم برای که اون کلمه آخر هگلنیز هم باشه از اون صفحه قبل.
از
هگلنیز
بخونم
هگلنیز
مفکر تفاوت
هست. ببینید کلیدا داره میگه هگلنیز از این جدی هم پست مدرن ساده ببینید اسپان به ریشه ها کار نداره بیره اگر پشت بدی بگیم من نسان که هگل هم متفاوت متفکر تفاوته. خب
متفکر تفاوت طول خواست و پذیر، او فکر را به منزله حافظه مبلغ نشانه ها توان دوباره بخشید و همانطور که در جای دیگر سرش خواهید کرد نشان دهید، در مرد بنیادین رد نوشتاری را برای گفتمان فلسفی یعنی سقراطی که همواره فکر می تبیید تواند بدون آن به کار خود ادامه دهد دوباره مطرح شد.
خب چیو؟ ضرورت بنیادین رد نوشتاری را برای گفتان فلسفی که میتونست که فکر میکرد میتونه بدون آن به کار خود ادامه بده. گفتان فلسفی از کجا؟ از خود سقراط نام بره. سقراط که سقراط کسی یه خط نمیشه حرف زد، گفتیم اون هفته پیشم شد سنت عرفانی هم میشه گفت حرف ارزش داره و اسرار و اغیار و از این حرفا. حالا میگه هگل کسی که اتفاقا ضرورت بنیادین این اینا، یعنی ایده رو نوشتار داره دفاع میکنه در مقابل این ایده، این گفتار، اصالت گفتار. و جمله آخرش هم بخون.
هگل واپسین فیلسوف کتاب نخستین متفکر نوشتار.
هگل متفکر نوشتار. متفکر نوشتار یعنی چی؟ یعنی کسی که با نوشتن فکر میکنه، نه که فکر کنه بعد بنویسه. مثل شاعر، یه شاعر هست مثلا یه چیزانش بازی میکنه بعد میگه بنویس، یه شاعر با نوشتن داره. هگل با نوشتن فکر میکنه، که بحث شخصی نیست. چون تو در تو خودت در خود زبان داره به خود زبان فکر میکنه، اما نوشتار یه امکان داره که گفتار نداره، مثل همین دیپوکانسی بوکانس در گفتار نمیشه این تفاوت نشون بده، ولی در نوشتار چرا؟ چون نوشتار تجلی یه بازنمایی داره و به همین دلیل جمله خوب معروف هست دیو دادی. هگل با واپسین فیلسوف کتاب و نخستین متفکر نوشتار بود. حتی اوج متفکر نوشتار نیچه است. خود گریدان بهش اذعان داره به ایده نوشتار در نزد نیچه. یه نقد دیگه هم که داره، حالا من اشاره کنم فقط بگذارم، متافیزیک حضور.
متافیزیک آف پرزنس. این پرزنس که ما میگیم قبلا توی هایدگر هم اشاره کردیم به دیگران. حتی دیدن که فلسفه همواره دنبال حضور. هدفش حضوره. واسه همین دنبال وجوده. واسه همین هستی شناسی هایدگر هم خودش شکلی از متافیزیک حضور.
اتفاقا ما باید به دنبال شکلی از متافیزیک غیاب باشیم، متافیزیک فقدان، متافیزیک مبتنی بر نفی، پست مدرن هم دیگه، یعنی ایده از اثر نفی متافیزیک رو ساماندهی کنیم که اتفاقا به یه معنا ریشه‌اش به خود دیالکتیک هگلی هم هست، یعنی این نفی، این سلب در واقع خودش تبدیل بشه به یه ابزار، یه امکانی برای فروپاشوندن هر شکلی از ایجابی که وجود داره. و اینم از این این نقل قول از متافیزیک چیزم بخونیم از کوگیتو و تاریخ جنون. باز ما اینجا چیزی نوشتیم یا نفرستیم براتون. حالا به هر حال یک مقاله داره، یک گفتگوی، اینم جذاب اگه سرمان باشه. کوگیتو و تاریخ جنون،
که یه سری نقدایی که باتای به فوکو میکنه و فوکو جوابش میده گفتگو میگیره.
اینجا به هر حال حرف دیردا اینه دیگه، میگه آخر این که این بحران، ببینید صراحتا دیردا داره اینو میگه، کاش من اینو بیا در فرات اسکن کنم، این بحران بحران عقل است. آره ما میدونیم بحران بحران عقل دیگه، همه هم گفتیم نه معتقد عقل، دستیابی به عقل و همزمان حمله و نوبه بیماری عقل. یعنی هم
بحرانی که به واسطه دستیابی به عقل حاصل میشه و همین که بیماری که خود عقل رقم زده،
یعنی همون وسیله ما و همون هدف ما و همون جایی که توش ایستادیم همه عقل. ما نمیتونیم به این معنا خارج شیم از این. نقدش به فوکو اینه، نقدش به فوکو اینه که هیچ وقت تو میخوای خارج نشی از این ایده. ولی راه مواجهه با عقل چیه؟ راه مواجهه با عقل نگاه نقادانه، مثلا نفی گرایانه به عقل. حالا این مطلب از نفرستم یه صفحه شم میشد خوند دیگه. این ایده کلی دریدا، یه بحثی هم مطرحه در مورد این که پراکنده داریم میگیم دیگه، یه بحثی هم مطرحه در مورد این که
چه نسبتی وجود داره بین
این توی مقدمه هم که تا ما یه بحثی هم در موردش
بین آفبون و بازسازی. من الان توی این همین مقدمه که تا ما که ترجمه کردم نوشتیم که بازسازی یا کانستراکشن ترجمه پست‌مدرن آفبون یه هگلی است، یعنی آفبون رو به یه معنای دیگه داره بازسازی و بازتولید میکنه.
خیلی هم به این اشاره کردن، مثلا یکی از متنای مهم تو این حوزه این به متنی از دبورا شاپن، ببینید حالا من تو این متن براتون نفرستم،
ببینید یه نمایه دبورا شاپن داره تو مجموعه، یه نمایتاً آفبون میگیری به نظر از فروتنی برخوردار است که بعید میدارم دیردا انکارش کنه.
نزد هگل تفکر حرکتی ساختگی به برای جهان تجربه انجام نمیدهد، بلکه در محدوده معنا و تفسیر آغاز میشود و به پیش میرود. هگل مانند دیریدا امر نامعقول و غیریت محض جهان را زیر سوال نمیبرد. فلسفه هگل ابزاری برای ما میسازد برای در نظر گرفتن اینکه غیریت صرفا تا جایی که برای ماست و در نسبت ما قرار دارد قابل فهم است. اگر جهان معنایی داشته باشد، آفبون هگلی نیروی امر منفی در خدمت تمامیت نیست، بلکه نیروی امر منفی در خدمت فهم بشر است. ببینید این یه پروژه‌ای از خیلی دارم شخصا
که این آفبون هگلی در واقع خود دیردا داره به این معنا هگلی زل هگلی نیست جا میشه، یعنی دیردا داره با نقد هگل سعی می‌کنه امکاناتی در این آفبون هست که خود هگل استفاده نمی‌کنه، خود هگل توان بازنماییش و توان متجلی ساختنش رو همچنان نداره
و دیردا سعی می‌کنه از همون از منظر همین ماجرای انتقادی یک مواجهه در واقع استفاده رادیکالی بکنه از همین آفبونگ هگل. خب بریم ببینیم چه متنی براتون فرستادم که نخوندیم اونا رو بخونیم.
با تاشیجه که دیدیم، فاشیست هم که دیدیم، دیریدا با سازی چی هست، صفحاتی که مونده به من بگیر.
شناخت
هگل، سینه برینگ، صفحه چنده؟ صفحه 318.
خب بیایم اینو بخونیمش دیگه هرچی مونده. این شناخت هگلی رو من جلسه اول تیم به شما معرفی کردم،
دوباره معرفیش می‌کنم. یه کتابی مال بابای اسم رابرت نیرین که خودش برای کتاب مقدمه نوشته، برای ترجمه فارسی هم یه مقدمه نوشته، مقدمه‌اش هم بعد نیست. اسمش چیه؟ اسمش شناخت هگلی بود، Understanding Hegelianism. حالا ما Understanding رو شناخت ترجمه کردیم،
فهم هگلگرایی خوب نمیشه. شناخت هگلگرایی، میگه ما هگلگرایی میفهمیم منظورش مخاطب یعنی هگلیان مخاطب مطرح کنه. بعد هگلگرایی میاد کیا رو میگه؟
کل تاریخ فلسفه قاره بعد از هگل رو میاد در هگلگرایی. لوکاش و هایدگر، بعد آدورنو و بعد هابرماس هونت، مایکل فرانکل. بعد میاد هگلگرایی فرانسوی، بالا هیپولیت کوژه، سارتر، سیمون دو بوار، ملوپونتی، دولوز و دریدا. دلوز حتی دلوز که زده هگلی مرزه هگلی نیست. به چه معنا؟ ببینید یک ایده ای داره این کتاب خیلی درخشان. ایدهش اینه که هر هگل یک منطقی رو ایجاد کرد که نمیشه ازش بیرون رفت، حتی وقتی که خود هگل رو داریدن. یعنی همون جوری دیریداس که وارد سمت متافیزیک گفتش که اون جایی که دیریداس دیگر میشه از من درمان هگل نزدیکتره، این برای تمام زده هگلی یا صادقه. مسئله که هر چقدر شما اعتقادتون به هگل شدیدتر باشه، یه آنتیتز قوی تری هستین در مقابل تز هگلی و این دیالکتیک داره ادامه پیدا میکنه. به همین دلیل هم دولوز هم دیریدا رو میبرن تو دیالکتیک هگل. خیلی اتفاق برام از این جهت اثر شوستروتو درخشانه. توضیح هم داده در مورد از اینا تا خوبی. خب حالا بریم سراغ صفحه 318 که دست شماست. از همون
خط دو شروع کنیم.
آنچنان که دیریدا اضافه میکنن ما به سادگی نمیتوانیم با پرداختن به نوعی نفی رادیکال عقل از تمام و قدرت گفتمان هگلی بگریزیم. یعنی نمیشه عقل رو چرا چون هگل هم خودش توی شه هستن این نقل داره رو کنیم. چرا؟ چون یه بازسازی به نفع انگلوار، بازسازی مثل انگل راست هم میگه. یعنی چرا؟ چون هم ابزارش رو از درون ساختار میگیره، هم مقدماتش در اون ساختار میگیره، هم قایدش در اون ساختاره. هیچی از خوش مثل انگلی بمیشه از این ساختار ساختار از درون دچار تنش میکنه، متزلزل میکنه. انگلوار به این معنی. خب وابسته به همین حساب محدود شده در همون کنش جایگزینی واژگون سازان است. این داره چیکار میکنه؟ این داره نقد میکنه نحوه دیریدا به هگل. سینبرگ میگه اینم هگلی در نهایت توی هگل. هرچند خود دیریدا خیلی مخالف این ماجرا نیست. در نتیجه عجله نکن قانون گفتم دیگه چی میگم در خود اصلا گفتم. بس خودت بفهمی بخون. اگه طول میکشه یواشتر بخون. این مثل شما شما یه بار بخونید و یه بار بفهمید چی خوندید. خود تو زندگی رو یه دو زندگی می‌کنی بعد می‌بینی می‌خوای خب تو زندگی کنی دیر شده. مثلا همیشه هم قانون عجله هم نیست. تو شما از خوندید بفهمی اندر بخش گفتید. خب؟ در نتیجه فقط اثر دریدا گفتگو با
زیرا این گفتگو گفتگوی عقل و دیگر عقل و دیگریش را مقصد بندی بکنه که بدین تعریف سر به تعریف خود فلسفه از آن
خیلی روشن هست شسترفته همه عقل این جلسه ها بود گفتگو با دیگر پایان نامه تمام نمیشه دیگر همواره طرف گفتگو ماست. چرا شد این گفتگو گفتگوی عقل و دیگریش را مقصد بندی بکنه؟ هر شکلی از دیگری ببین به این معنی دیگر توی زبانه.
این خیلی نکته مهمی حرکت یا برای کسی که مسئله باشه با من. چرا میگیم دیریدا همواره توی متنه؟ به خاطر اینکه هر دیگری همواره نیازمند یک گفتگو با منه و این گفتگو خودش یه رابطه دیالکتیکی میتونه ایجاد کنه، یه رابطه امکانی از زبان دیگه، امکانی از متن تولید کنه. بدین تعریف دست تعریف خود فلسفه اصلا هست که فلسفه است میزنه. ادامه بده این بحث میگه.
زبان خودش پارتی از متنه، یعنی متن گسترده تره. اگر این دیگریه توی این داستان در مقابل با زبان مثلا چه خوبیت میشونه پیدا
کنه؟ خود دیریدا اینجا گفت دیدیم یه حرف دوباره زد. یه جا میگه آقا متن هیچی بیرون متن نیست، یه جا میگه که من که نگفتم همچی تو زبان. ما میخواییم تمایز بین زبان و من. اون زبان که دیریدا داره میگه یعنی زبان متعارف، یعنی لوگوس. زبان میبری همون لوگوس انتریس میگه لوگوس. آیا چیزی بیرون از لوگوس نیست؟ دیریدا میگه هست. به اون معنی که ما گفتیم یعنی لوگوس غربی. آیا اما امکانهایی داره این لوگوس غربی یا حتی زبان یا حتی متن به طور کلی که بشه بیرون از اون رفت؟ بله.
این مثلا مثل همون حرفی که باتای در مورد هزیان میزنه.
مثلا این داستان اینجوری شد که مثلا اون که باتای شما مثلا تنش شدی مثل روند سعودیه
مثل اون نادانش شد، ولی مثلا اینکه دریدا میخواد دقیقا مثل ساختارگرایی، یعنی از اون نادانشه استفاده کنه تا دوباره برگرده به خود لوگوس، دوباره بازسازی کنه. بله بله، اینه. به همین دلیل این پروژهش مثل هگل دیگه. این دنباله که اون آنتست کنه. ولی مثلا این سوال شما اینه، ببینید این بحثش مهمه که آیا امکان این رابطه وجود داره؟ از اینا هگل نمیتونه رابطه ممکن کنه، به خاطر اینکه رابطهش بر اساس تضاده. ولی بین دانش و دانش، بین زبان و خارج از زبان، اصلا امکان گفتگو تضادی شکل نمیگیره. ولی روش دیکانستراکشن چرا؟ همون رو تبدیل میکنه به یه ابزاری برای فروپاشی وضعه، برای تلنگر دادن به این وضعه، برای اینکه یه درون و بیرون رو حفظ کنه نسبتش میکنه. این هم داره به همین بحث اشاره میکنه الان، یعنی که این فروبستگی مفهومی رو رد میکنه. سینه بریم خب ادامه بده. خیلی در هم تنید هستی دیگه سوال اگه به نفر آقا چی شد؟ ما نفرم دیویدا دیکانسترکشنش دیالکتیک هست یا نه؟ این جمله همین دیگه هم هست هم نیست، هم هست هم نیست، هی دامن یه بخش دیالکتیکی داره ولی دقیقا داره مرسال گسترش میده اما دقیقا هم دیالکتیکیه. ببینید چشون اون ایده چون نمیشه از آفوگون فرار کرد، چون آفوگون نفتی هم داره در خودش، همه اینا تحت دستور نفتی هم که این آفوگون وجود داره. خب
به
شکلی از اندیشه تفاوت و دوشنانیش اندیشه نسبت دیگری از دیگر بودن سازید. دیگه کل تفاوت دیدارگی رو بودون هم تفاوت بیدیم که حالا ما برمش صحبت کردیم. هگل به دنبال تضاد برسازنده است ولی دیویدا به دنبال تفاوت. میمیسی چون هگل به دنبال ساختن یک طبقه دیرینی هم بگم بگه. هگل به دنبال ساختن یک اپوزیسیون انقلابیه که بره بر ضد وزیر عمل کنه. دیویدا دیویدا مثل این جنبش چریکیه که میره جا رو منفجر میکنه میان چیزی هم نمیخواد، فقط داره اینا رو به هم میریزه، سیستم رو قرار به هم بریزه، معطوف به یک تضاد برسازنده نیست یه همچین چیزی. مثلا خب پس به این معنا هگل گرا این کتاب کاتیمالوا میفرمان داره ترجمه میشه، این منظور این حسابیا تمام میشه باشه. این کتاب خیلی مهمه، پلاستیسیته که دیویدا براش مقدمه نوشته 80 صفحه. این میگه چی؟ خود هگل گرا میگه چیزی نیست در گذشته، بلکه به این معنا که ما داریم میگیم اندیشه که هنوز داره میاد، هنوز در حال تحققه، هنوز ما تو مرحله هگلیانیسم. به تعبیر هایدگر از میان آینده در حال مواجه شدن با ماست. هایدگر هم که یادتون هست که بحثی که داشت. خب قبل از این کلاس امروز این جلسه تموم کنیم، کتاب سالمن الان کی دارن باش؟ نداره هیچ کی؟ شما داری؟ خب اگه شما داری بیار شما صفحه 208 رو بیار. خب خط مثلا از پایین بخون 1 2 3 4 5 6 7 8 9 خط برو بالا. در نتیجه دیدی سبک دیویدا بلند بخون، دقت کنید این هم کتاب سالمن که شما قرار بخونید چی میگه در مورد سبک دیویدا. حالا مثال که زدیم به درد میخوره. نقیزه ساختن ببینید، پس همه اپوزیسیون نیست بخواد انقلابی عمل کنه، قدرت رو در دست بگیره، سنتو سنتز مثل چریکیه که میره میزنه میاد، مثل الان امروز تو جهان میشه آنارشیستا دیگه بیشتر آنارشیستا چی زنه هایی میگه حتی آنارشیستا من خودم منطقه سرسخت آنارشیست ولی برحال ایده شده که میره یه ذره میزنه مثل فیلم فایتلا ایده شده یه ذره بزنه بیاد. خب
دیویدا این شیوه تفکر‌فردی خود را واسازی نامیده است، هرچند تاکید دارد که این یک روش نیست.
خب حالا روش رو هم میگیم، میگه اصلا یه روش نیست، حتی دیویدا به این روش هم نمیگه، بحث داره نقد در مورد خود روش، هر شکلی از روش.